شهادت دستکم 10 فلسطینی در حملات بامداد امروز به نوار غزه. در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جنوب لبنان هم 3 نفر به شهادت رسیدند. امضای قرارداد چابهار بین جمهوری اسلامی ایران و هندوستان با هدف گسترش مبادلات تجاری دو طرف. طراحی سازه‌ها و الگوسازی در ساختمان با استفاده از هوش مصنوعی، تضمین کیفیت و جلوگیری از بروز نقص در سازه از مزایای این طرح است. و در پیک بامدادی درباره پایان دور زدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 26 اردیبهشت ماه 1403 از رادیو ایران. شهادت دستکم 10 فلسطینی در حملات بامداد امروز رژیم صهیونیستی به نوار غزه. در حمله هوایی شامگاه سه‌شنبه رژیم صهیونیستی به یک خانه مسکونی در منطقه یرموک شهر غزه، یک بانوی فلسطینی و کودکش به شهادت رسیدند. منابع خبری همچنین از شهادت دستکم 4 نفر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به محله شیخ رضوان در شمال شهر غزه خبر دادند. در این حمله دستکم 9 تن هم زخمی شدند. به گزارش شبکه خبری قدس، در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه جبالیا در شمال باریکه غزه هم 4 تن از جمله دکتر ممدوح ابوالحسنی، استاد حقوق دانشگاه فلسطین، پدر و دو پسرش به شهادت رسیدند. اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه هم شامگاه سه‌شنبه هدف حملات توپخانه‌ای رژیم اشغالگر قرار گرفت. گردان‌های عزالدین قسام در رفح تلفات سنگینی به نظامیان صهیونیست وارد کردند. در عملیات نیروهای قسام 2 تانک و 1 نفر بر ارتش رژیم صهیونیستی در شرق رفح منهدم شد. رزمندگان قسام همچنین با کارگزاری تله‌های انفجاری شواز و شلیک راکت یاسین 105 2 تانک مرکاوا و نفر بر نظامیان صهیونیست را منهدم کردند. رزمندگان گردان‌های عزالدین قسام همچنین موفق شدند یک ربات جاسوسی را که صهیونیست‌ها قصد داشتند به داخل یکی از تونل‌های زیرزمینی هدایت کنند، به کنترل خود درآورند. در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در منطقه سور در جنوب لبنان، 1 نفر شهید و 2 نفر مجروح شدند. طبق تایید حزب الله لبنان، حسین ابراهیم مکی از فرماندهان حزب الله در این حمله به شهادت رسیده. شهر سور در 25 کیلومتری مرز فلسطین اشغالی یکی از شهرها در جنوب لبنان است. وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی اذعان کرد هر کاری نتانیاهو و کابینش انجام می‌دهد با هدف بقای سیاسی است. آویگدور لیبرمن با بیان اینکه غفلت نتانیاهو باعث ایجاد شکاف بزرگ در جامعه اسرائیل شده گفت، حماس و یحیی سنوار بهتر از نتانیاهو جنگ را از داخل تونل‌ها مدیریت می‌کنند. لیبرمن تاکید کرد همه کسانی که مسئول شکست 7 اکتبر هستند، از جمله نتانیاهو، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش اسرائیل، باید از سمت خود کناره گیری کنند. تظاهرات و تجمع‌های دانشجویان حامی فلسطین در آمریکا و دیگر کشورها همچنان ادامه دارد. دانشجویان و کارکنان دانشگاه نیویورک آمریکا ضمن تظاهرات در محوطه مرکز تحصیلات تکمیلی این دانشگاه، نام دانشگاه را دانشگاه الاقصا نامگذاری کردند. حامیان فلسطین همچنین با تجمع در میدان هرالد شهر نیویورک آمریکا شعار آزادی فلسطین سر دادند و توقف فوری تجاوز به نوار غزه را خواستار شدند. شهر شیکاگوی آمریکا هم صحنه حضور گسترده ی حامیان فلسطین بود. دانشجویان دانشگاه اکستر انگلیس هم به حمایت از نوار غزه برخواستند و توقف همکاری این دانشگاه را با رژیم صهیونیستی خواستار شدند. جوانان اردنی هم در حمایت از مردم مظلوم فلسطین مقابل سفارت رژیم اشغالگر صهیونیستی در عمان تظاهرات کردند. سناتور جمهوری خواه آمریکا از رژیم صهیونیستی خواست برای پیروزی در جنگ غزه از هر سلاحی حتی بمب اتم استفاده کند. این چندمین بار است که مقامات و سیاستمداران آمریکایی کشتار همه فلسطینی ها و نابودی غزه را خواستار می شوند.
یکی از گزینه‌ها علیه غزه بمباران اتمی است. این پیشنهاد وزیر میراث فرهنگی رژیم صهیونیستی بود برای نابودی غزه در همان روزهای نخست بمباران غزه و کشتار فلسطینی‌ها. به صراحت می‌گفت چیزی به نام غیرنظامی در غزه وجود ندارد و هیچ فلسطینی نباید زنده بماند. این دعوت علنی به قتل عام مردم غزه حامی هم داشت در میان سیاستمداران آمریکا. اندی اوگلز نماینده کنگره آمریکا:
به نظرم باید همه‌شون رو بکشیم. مارو.
در جلسه مجلس نمایندگان فلوریدا وقتی نماینده حامی فلسطین می گفت کشتار مردم غزه باید متوقف شود، نماینده جمهوری خواه همان پاسخ را داد: همه باید کشته شوند. آنجلا نیکسون نماینده مجلس نمایندگان فلوریدا:
چند فلسطینی دیگه باید کشته بشه تا کافی باشه؟ یکی از همکارا میگه همه اونا، میگه همه اونا.
حالا لینسی گراهام سناتور آمریکایی پیشنهاد داده صهیونیستا همان راهی را بروند که آمریکا در جنگ جهانی رفت. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا:
زمانی که ما به عنوان یک ملت پس از ماجرای پرل هاربر در جنگ با آلمانی ها و ژاپنی ها با ویرانی مواجه شدیم، تصمیم گرفتیم با بمباران هیروشیما و ناگازاکی با سلاح‌های هسته‌ای به جنگ پایان دهیم. آن حمله تصمیم درستی بود. حالا هم باید به اسرائیل بمب‌هایی را بدهیم که برای پایان دادن به جنگ نیاز دارند.
البته پیش از این هم یک نماینده کنگره آمریکا در پیشنهادی مشابه گفته بود باید یک بمب هسته‌ای روی غزه انداخته شود تا به سرعت کار تمام شود. تیم والبرگ نماینده کنگره آمریکا:
نباید حتی یک سکه برای کمک‌های بشردوستانه خرج کنیم. باید مثل ناگازاکی و هیروشیما باشد. باید سریع تمام شود.
حتی اگر تهدیدهای صهیونیست‌ها و آمریکا به بمباران اتمی غزه به عمل هم منجر نشود، باز آنچه در غزه اتفاق افتاده کمتر بمباران هسته‌ای نبوده است. دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه تنها چند روز پس از آغاز بمباران غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در غزه از 25,000 تن مواد منفجره استفاده کرده است که معادل دو بمب هسته است. این عدد تاکنون 3 برابر شده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری کرمان از امضای قرارداد چابهار بین جمهوری اسلامی ایران و هندوستان با هدف گسترش مبادلات تجاری دو طرف خبر داد. آقای سفری افسود این قرارداد برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی و دیگر کشورهای آسیای مرکزی همچون ازبکستان، روسیه و قزاقستان و قفقاز خبر خوشی است. این رویداد امروز هم در کرمان ادامه دارد.
مهمترین استان معدنی ایران با 8 میلیارد تن ذخایر متنوع اثبات شده، اولین استان صادرکننده محصولات کشاورزی ایران و البته با 8 اثر ارزشمند ثبت شده در یونسکو به عنوان میراث جهانی، رکورددار آثار ثبت جهانی در ایران است. چنین استانی یک ظرفیت مهم برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. آقای فکری معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران:
استان کرمان الحمدلله یکی از بالاترین رتبه‌ها را در حوزه جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته. ما هم شوخی نداریم، یعنی خیلی جدی در واقع این رتبه‌بندی ها انجام میشه مبتنی بر امکاناتی که در هر استان هست.
آقای عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور:
خب استان کرمان استان ظرفیت های استفاده نشده هست. با توجه به ظرفیت های معدنی و کشاورزی و گردشگری که در استان وجود داره، فکر میکنیم که استان کرمان میتونه نقش بسیار مهمتری بازی بکنه.
فرصت های چشمگیر سرمایه گذاری استان کرمان میهمانان خارجی را نیز روانه این همایش کرده است. آقای سفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه:
16 تا از سفرا هستن، ترکیبی از آسیای مرکزی، از آسیای دور، از آسیان، از کشورهای همسایه، از روسیه و بیلاروس. داریم یه همکاریایی میکنیم که بتونیم جذب سرمایه به صورت مخلوط ایرانی خارجی، این خیلی مهمه.
کرمان بهشت معادن ایران است و تکمیل زنجیره ارزش افزوده معادن و ایجاد صنایع جانبی آنها می تواند یک جهش بزرگ را رقم بزند. آقای مقیمی، معاون وزیر صمت:
اگر در این حلقه ها و در این زنجیره ها در این استان تمرکز ویژه بشه، باید بگیم به اصطلاح ارزش فزاینده اتفاق خواهد افتاد، نه ارزش افزوده.
آقای طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان:
کرمان منابع زیادی داره، مقادر بسیار زیادی داره، می‌خوایم فرصتی ایجاد کنیم منابع حاصل از استخراج مواد معدنی صرف توسعه تکنولوژی بشه.
آقای فداکار، استاندار کرمان:
پروژه بسیار زیادی هم آماده شده، طراحی شده، با عدد رقم مشخص شده که اگه بخوان این کار انجام بدن، این سرمایه‌گذاری بکنن، چقدر سرمایه میبره، نرخ بازگشت سرمایهش چقدره، دورش چقدره، اشتغالش چقدره.
رویداد بزرگ کرمان آیدکس 2024 با حضور کارشناسان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، وزرا و مسئولان تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. حسین ذوالعلا، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.
متخصصان یک شرکت فناور موفق شدند طراحی سازه‌ها را با استفاده از هوش مصنوعی انجام دهند. هوش مصنوعی می‌تواند به تضمین کیفیت ساخت و ساز و جلوگیری از بروز نقص در سازه کمک کند.
استفاده از نیروی محرکی به نام هوش مصنوعی در صنعت ساختمانسازی. بتولی، فناور:
قطعاً شما برای کسب و به دست آوردن یک ایده نیاز به تفکر و صرف انرژی انسانی زیادی هستین، منتها با استفاده از هوش مصنوعی خیلی راحت‌تر و سریع‌تر میتونید به یه ایده‌های اولیه‌ای تو حوزه‌های طراحی برسید.
الگوهای طراحی که با استفاده از هوش مصنوعی میتواند ساختار ساختمان را بهینه و سرعت ساخت و ساز را افزایش دهد.
کمک شایانی کرده تو حوزه سرعت بخشیدن تو روند ایجاد یک سیستم درست برای رسیدن و نتیجه گرفتن سریع تو حوزه ساختمان سازی.
این شرکت فناور مدل سازی اطلاعات ساخت یا BIM را با استفاده از دستورالعمل و روش‌های فناورانه در تحلیل و پردازش به وسیله هوش مصنوعی، این امکان را به معماران و مهندسان می‌دهد تا مدل سازی‌ها را پیش‌بینی و بهینه‌ساز کنند. آریانی، فناور:
شما یک پروژه رو انجام میدید، یک کانسپتی رو انجام می‌دید و ممکنه از اون بخواید حالت‌های مختلفی رو ارائه بدید. یک کپی از این ایجاد میشه، یعنی کل اون کار رو داره مجدد تکرار میکنه.
رویکرد دیگر هوش مصنوعی در صنعت ساختمانسازی شامل نظارت‌ها در مراحل ساخت و ساز است که میتواند زمان‌بندی را کاهش و هزینه را کنترل کند. عتباتی، مدیر عامل شرکت فناور:
برج بلند مرتبه در دست ساخت داریم که تمام طراحی‌ها نظارت بر اجرا، طراحی‌های فنی توسط مجموعه خودمون داره صورت میگیره و اینها باعث کاهش هزینه میشه، باعث کاهش قیمت در قیمت تمام شده میشه.
به گفته این مدیران این شرکت فناور، هوش مصنوعی کماکان در برخی از مراحل ساختمانسازی مثل تشخیص و تصمیم گیری همچنین تعاملات انسانی عمل کرده درستی نشون نداده. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
امتحانات نهایی 3 میلیون دانش آموز دوره دوم متوسطه اصلی اردیبهشت در 6000 حوزه امتحانی آغاز می شود. رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش گفت 12 درس عمومی و تخصصی از رشته های مختلف تحصیلی امسال به صورت نهایی برگزار خواهد شد. آقای محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش:
به هیچ عنوان غیبت نداشته باشند. غیبت چه موجه باشه چه غیر موجه، یعنی فرصت رو از دست دادن و لذا اون نمره صفرشون منظور شه و ترازش هم تراز منفی خواهد بود و خیلی آسیب میزنه. خب پای دهم و یازدهم فرصت دارن که بعدن ترمیم در قالب ترمیم اینو ترمیم کنن، اما پای دوازدهم به آزمون سراسری امسال نخواهد رسید و فرصت امسال رو در اون درسی که غیبت داشته باشن از دست خواهند داد. همراه داشتن طب همراه محرومیت یک ساله رو به دنبال داره برای فردی که این تخلف رو انجام بده. اگر استفاده کنه یا انتشار بده سوال رو در شبکه یا از شبکه ها استفاده کنه، از 3 سال تا 10 سال قانون اجازه میده محرومیت از آزمون برشون اتفاق بیفته.
وزیر جهاد کشاورزی گفت اجرای طرح‌های آبخیزداری، آبخانداری و طرح‌های زودبازده آب و خاک می‌تواند 50 میلیارد متر مکعب آب را برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی فراهم کند. آقای نیکبخت با بیان اینکه در کشور 130 میلیون هکتار استعداد اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخانداری وجود دارد گفت اجرای این طرح‌ها تا کنون تنها در گستره 40 میلیون هکتار انجام شده و هنوز برای 90 میلیون هکتار فرصت داریم. به گفته وزیر جهاد کشاورزی تجربه 2 دهه آبخیزداری نشان داده که مردم علاقه‌مند به در اجرای این طرح‌ها هستند و با این مشارکت هر سال در 8 تا 9 میلیون هکتار طرح‌های زودبازده آب و خاک قابل اجراست. اما نخستین جشنواره ملی فرهنگی هنری مباهله برگزار می شود. بنیاد بین المللی قدیر این جشنواره را در بخش‌های شعر، داستان کوتاه، نقاشی، پویانمایی، گرافیک متحرک، مقاله نویسی، خوشنویسی و فیلم کوتاه برگزار می کند. علاقه‌مندان می توانند تا 30 خرداد برای ثبت نام و ارسال آثار به نشانی اینترنتی alqadir.ir مراجعه کنند. تنها آثاری در این جشنواره پذیرفت شوند که پیشتر منتشر نشده باشند. خب در خدمت شما هستیم با خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات پومسه قهرمانی تیمی آسیا با کسب 3 مدال رنگارنگ برای نمایندگان ایران آغاز شد. در روز دوم رقابت‌ها در ویتنام تیم 3 نفره مردان ایران با حسین بهشتی، مهدی جمالی و علی سلمانی مار کسب نشانه طلا شد. در 2 نفره مختلف تیم آتوسا فرهمند و حسین بهشتی مدال نقره دریافت کرد و در 2 نفره بانوان تیم مرجان تاجی و یاسین زندی به نشان برنز رسید. دیروز هم در بخش انفرادی پومسروهای ایران 2 طلا، 3 نقره و 2 برنز کسب کردند و مهدیه عقبایی و یاسمن لیموچی طلایی های تیم ایران بودند. رقابت بوکس بین المللی قزاقستان جام الوردا با 1 برد ارزشمند برای نماینده ایران ادامه یافت و علی حبیبی نژاد پس از استراحت در دور اول وزن 63.5 کیلوگرم یرتوغان زینولیف بوکسور عنواندار و مطرح قزاقستان رو شکست داد. حبیبی نژاد در مرحله 1/4 نهایی با بختیار آناربایف قهرمان جوانان آسیا از قزاقستان بوکس میکند. تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران که برای شرکت در لیگ ملت‌ها به برزیل سفر کرده است در روز نخست حضور در ریو دو ژانیرو 2 جلسه تمرینی را در کمپ تیم‌های ملی این کشور برگزار کرد. تیم کشورمان در روزهای آینده 2 بازی تدارکاتی با تیم ملی برزیل برگزار می‌کند تا برای حضور قدرتمند در هفته نخست لیگ ملت‌ها آماده شود. هفته اول ششمین دوره مسابقات والیبال لیگ ملت‌ها اول تا 6 خرداد آغاز می‌شود. تیم ایران به ترتیب با ایتالیا، آرژانتین، صربستان و کوبا دیدار می‌کند. تیم بسکتبال شهرداری گرگان حریفان خود را در مرحله نهایی مسابقات بسکتبال سوپرلیگ غرب آسیا شناخت. شهرداری گرگان در گروه دوم رقابت‌ها با تیم‌های تامیل نادو هند، الکویت و کازمه کویت رقابت می‌کند و تیم‌های ریاضی لبنان، منام بحرین، ساجس لبنان و آستانه قزاقستان در گروه نخست حضور دارند. مرحله نهایی مسابقات سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا به میزبانی شهر دوحه در قطر برگزار می شود و 2 تیم فینالیست به لیگ قهرمانان آسیا صعود می کنند. با آخرین خبر اینکه منچستر سیتی با برتری برابر تاتنهام 1 گام دیگر به قهرمانی در لیگ جزیره نزدیک تر شد. در بازی موقت از هفته 34 لیگ برتر انگلیس منچستر سیتی در زمین تیم تاتنهام 2-0 پیروز شد و با 88 امتیاز صدر جدول را از آرسنال پس گرفت. تاتنهام با 63 امتیاز در رده 5 باقی ماند. ارلینگ هالند هر 2 گل منچستر سیتی را به ثمر رساند تا شاگردان گواردیولا تنها 1 پیروزی با قهرمانی فاصله داشته باشند. در همین چارچوب امشب برایتون با چلسی و منچستر یونایتد با نیوکاسل دیدار می‌کنند. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
خب ساعت 8:18 دقیقه است، در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. دستگاهی که از دیوان عدالت اداری برای متصل نشدن به درگاه ملی مجوزها رأی گرفته بودن باید به این درگاه بپیوندن. به گفته یه معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد، این دستگاه‌ها از ابتدای خرداد باید به شکل الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوزها مجوزهای خود را صادر کنند.
فارغ التحصیلان رشته های مشاوره و روانشناسی، متقاضیان ثبت علامت ها و نام های تجاری و حقوق خوانده ها سال هاست که چشم انتظار اجازه برای شروع کسب و کارشان هستند.
از سال 97 که فارغ التحصیل دکترای روانشناسی سلامت شدم تا اکنون منتظر دعوت به کمیسیون برای مصاحبه هستم.
برج 4 تا الان ما معطل این هستیم که اداره ثبت قبول نمی کنه مجوز ما رو برای اینی که برند ما رو ثبت بکنه.
مشاغلی که به نظر می رسد به بازاری انحصاری تبدیل شده بودند. آقای حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس.
خون به جگر ما کرده مرکز وکلا، خون به جگر مردم کرده مرکز وکلا. اصلا رئیس مرکز تو جلسات ما حاضر نمیشه، هر موقع جلسه میذاریم ماموریت.
ریشه انحصار در این درگاه به حدی بود که در برابر قانون تسهیل صدور مجوزها هم مقاومت کردند و این اصرارها تا جایی بود که از دیوان عدالت اداری رأی گرفتند و به گفته آقای سیاه، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد، مجوزهایشان همچنان در انحصار باقی ماند.
حتی چند مورد رفتن دیوان عدالت اداری حکم گرفتن علیه ما و ما ناچار شدیم حکم رو تسلیم بشیم باشه برید بیرون. گفتن که موفق شدیم که این مجوزامون رو از درگاه ملی مجوزها خارج کنیم. من بهشون پیام دادم که موفق شدید. چی موفق شدید؟ موفق شدید که مردم رو از یه تسهیل حکومت گذاشته مردم رو محروم کنیم، موفقیته.
تا اینکه 29 فروردین شورای نگهبان قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را تایید کرد. بر اساس این قانون راه خروج قانونی دستگیری که رأی از دیوان عدالت اداری گرفته بودند بسته شد. آقای حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد.
ملزم هستند که از اول خرداد 1403 کلیه مجوزهاشون رو از طریق درگاه مجوزها صادر بکنن.
با این دست فرمان جدید قانون، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان دادگستری، شهرداری ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، فدراسیون های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و معدن و مراجع صدور مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری باید به درگاه ملی مجوزها بازگردند. فاطمه خان احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
این پیک بامدادی است.
دبیر ستاد جوانی جمعیت وزارت راه و شهرسازی میگوید همه برنامه‌های این وزارتخانه در واگذاری زمین در قانون جوانی جمعیت در حال تحقق است. به گفته آقای مرادی، امسال واگذاری زمین در قانون جوانی جمعیت شتاب خواهد گرفت.
زنگ خطر پیری جمعیت به صدا در آمده. آمارها نشان می‌دهد نرخ باروری کل کشور در سال 98 به 1.7% رسید، سالی با کمترین میزان تولد در 10 سال اخیر. در سال 98 تا 99 هم نرخ رشد جمعیت کمتر از 1% بود. بزرگپاش، وزیر راه و شهرسازی:
بهش کم توجه کنیم اتفاقات ناگواری میفته.
آبان 1400 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس به تصویب می‌رسد. این قانون تکالیفی را هم بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهد. مرادی، دبیر ستاد جوانی جمعیت وزارت راه و شهرسازی:
ماده 4 قانون جوانی جمعیت اعطای یک قطعه زمین حداکثر 200 متر به خانواده‌های دارای 3 فرزند و خانواده‌های دارای 4 فرزند زیر 20 سال.
در سال 1402 وزارت راه و شهرسازی در قالب 3 طرح به مشمولان زمین اعطا می‌کند. مرادی، دبیر ستاد جوانی جمعیت وزارت راه و شهرسازی:
پویش قربان تا قدیر، پویش پیامبر رحمت و آخرین پویش هم پویش خانواده مهدوی بود که در پویش تعدادی زمین آماده سازی و تقدیم عزیزان شده.
زمینامونو دادن سه فرزندی و دیگه خیلی خوشحال.
بال ندارم پرواز کنم.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 است. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
ایران مهاباد
دنجی کوماری اسلامی ایران. شپولی ای ام ردیفی 882 کیلوهرتز.
شپولی اف ام ردیفی 95.8 مگاهرتز. رادیو مهاباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنیوی آفرینری بیانو جوانی. نی بیانی روح بخشو بلاوینا سلاو دکین لحمو ایوا جوگرانی بریزی برنامه کنی رادیو مهاباد. بیانی روشی چوارشمه همو لایکتن بخیر به انشاءالله. خدا یار بو الجارش با دستی پر دگل هاو کاران من هاتوینو خزمتن انشاءالله که بتوانن گلاله دابرشن بو بیستنی برنامه کنی او روی رادیو مهاباد. خوشگبرای مهابادی بوکانی نقدهی سردهی بی سریشنوی هاو ری پیرانشاری عزیزی میاندوی هاو نشتمانی هاو لاتی سلام علیکم. بیانی روشی تواشمتان بخیر. دست بیکی روشی تواشمتان بخیر و خوشی و سلامتی به برزانی هاو. هستو هناستان شاد و پرلا امیدواری روژه کی جوان تنده پیش دابه انشالله. زور بخیر هاتن با بیستنی برنامه کنی او روی رادیو مهاباد. سل بیانی به وزو هستی که رزامندانه لخزمت تندینو به پی درفتو نیو نیو برنامه کانی او روی رادیو مهاباد که هاوکاران من آماده این کردو پیش کشتندکیم. هیوایا پتوانم جو بیسیم بید. دوستی بریز بیان باش تنیا یکوشنی بلکو پیامکا که پید دلا او رو درفتی که تازد بودست کوتو کوایا هست لزیو دست که بکار روژی که پر لدست کوتو سر کوتن بو خود پیک بینا. هوری برایزم به شکرانه قلبی ساق و نعمتی دوباره جیان با سلامتی زیادری خود و دورو بری کنتو امیدواری هر سیبتر سل بیانی و تواوی ساتکانی او رو حول بدا بزد لسل لیو بیو شاد بی شاد بون سیج ورگتن لجیان ما فی روایی همومان. دوستی مهربان اگه ده تاوی روژی که واتایی و جوان دست پیب کهیو که تو ساتی رو جوان به روژی خود به یک دعا دست پیب کهو به یک دعا کتایی پیدینا دعای بخیر با خودو با کسانی دوری بره دعا با او کسانی بود گرینگنو خوشت دوینو بود تواوی انسان کن بخود بسن مینکا تنده مهربانی.
ای ایرا محمد دنجی کوماری اسلامی